أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تجدید در فرج حضرتشون صلوات اهدا بفرمایید. علوه درجات روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان حضرت امام و همه شهدا و مخصوصا شهید عزیز مجلس، شهیدان عزیز مجلس، شهید سید محمد اشرف و سید رسول اشرف و بیاد مرحوم مغفور کوثری و همچنین شهدای عزیز حادثه اخیر، پاسداران عزیزی که با جنایت منافقین کوردل و خوارج زمان و استکبار جهانی خون اونها مطلع دیگری شد بر حرکت جدید انقلاب اسلامی. انشاءالله خدای متعال ارواح همشون رو با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور بفرماید بر سر خان پر نعمت سید و سالارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام متنعم بفرماید و جانبازان این حادثه انشاءالله ملبس به لباس شفای الهی بشوند. عنایت کنید، صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قدردانی میکنم از خانواده محترم شهید، پدر بزرگوار این شهیدان عزیز که خدا رو شاکری موفق شدیم امشب زیارتشون کنیم و در محفل ما شرف حضور دارن، و عزیزان دیگری اگر از این خانواده شهید تشریف دارند و بنده مطلع نیستم خیر مقدم عرض میکنم. شهیدان اشرف از شهدای شاخص استان هستند و خاطرات این شهدای عزیز از دوران دفاع مقدس تا الان برای کسانی که محشور با شهدا هستند همیشه مایه معنویت و قرب الهی و لذت بخش بوده. شهیدانی که به صورت خاص مورد توجه حضرت بقیت الله روحانا فدا بودن. انشاءالله این شهیدان عزیز امشب ما رو مورد تفقد خودشون قرار بدن و قیامت از ما شفاعت کنن. فرمودن که خانواده شهیدان زاکری هم امشب، زاکری نجات هم دعوت هستن که من اگر تشریف دارن زیارتشون نکردم و اگر که تشریف میارن پیشاپیش خیر مقدم عرض میکنم برای شادی ارواح این شهدای عزیز هم صلوات ختم کنید. به اقتضا همین نکته‌ای که اول منبر گفتم، دوست نداشتم که اینطوری وارد این نکته و مبحث بشم، ولی از بس که بعضی از حرف‌ها دردناک هست و سوزناک هست از بعضی انسان میشنوه، حالا به اقتضای اشاره به این شهدای عزیز عرض بکنم که اون از بود کسانی که بعضی از حرفهایی که از جنس حرفهای امت حزب الله نیست میزنند، اونها که دارن چهره نفاق خودشون رو برملا میکنن و کفر باطنی خودشون رو دارن برملا میکنن، ما هم وظیفه داریم از باب براءت از این افراد و این افکار اگر صلاح بود و تکلیف بود حتما اشاره‌ای بکنیم. من اسم این آقا رو اینجوری میبرم، آقای خصام الدین با ساد، خصام الدین ناآشنا که مشاور رئیس جمهور هستن بعد از این حادثه تروریستی، ایشون میگن که ما در دور باطل انتقام قرار نمیگیریم که بخوایم انتقام بگیریم. دوستانی که آشنا هستن با این تفکرات که میدونن، ولی واقعا دردناکه. یعنی دیگه کمترین همدردی با کسانی که عزیزترین کسانشون رو از دست دادن، اظهار تعلم و همراهی با اونها و بغض نسبت به دشمنان اونهاست. این کمترین دیگه همراهیه. چقدر انسان میتونه سنگ دل باشه و قلبش وارونه شده باشه که چنین حرفی بزنه؟ بهترین عزیزان ما به دست بدترین دشمنان خدا به شهادت میرسن. یه کسی که مشاور شخص دوم مملکت هست در بیاد بگه ما نباید انتقام بگیریم، ببینید اینا فاجعه است. نمیخوام تحلیل کنم، وقتم ندارم که تحلیل بکنم، ولی به نظر میرسه که کسی که همچین حرفی میزنه یا باید خودش جزء قاتلین باشه یا باید همدست قاتلین باشه یا باید همفکر قاتلین باشه. از این ستا خارج نیست دیگه. ولی کی میاد بگه آقا انتقام نگیرید؟ متاسفانه جامعه ما الان مبتلای به چنین افرادی است. خدا انشالله بیشتر از پیش اینها رو رسوا بکنه و شر اینها رو از سر این مردم شهید پرور کم بکنه و انشالله به همین زودی ها شاهد این باشیم که عزیزان ما در سپاه انتقام سرسختانه ای از این عوامل استکبار و خود استکبار بگیرن. خب امشب ما چون به اقتضاء این اتفاق جدیدی که افتاد قرار بر این شد که از بحث نامه 31 که نهج البلاغه یک جلسه عدول کنیم و به نامه‌ای که مقام معظم رهبری روی فداح نوشتند، خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان، نکاتی رو در حد بضاعتمون خیلی فشرده خدمت دوستان عرض بکنیم. و در حقیقت نامه‌ای که میخواییم بررسیش بکنیم نامه به جوانان و خطاب جوانان هست. نامه سیرکوم نهج البلاغه معروف به نامه جوانان هست. این تقارن هم برای ما انشالله پر برکت خواهد بود. عدول نکردیم خیلی از مسئله. نامه این که مقام معظم رهبری نوشتن یک منشور بی نظیر بود. ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی در میان مکتوبات و سخنرانی های مقام معظم رهبری مطالب فاخر فوق‌العاده داریم، ولی این مطلب از همه اونها فوق‌العاده تر هست. هم گذشته نظام، 40 سال گذشته نظام، هم 40 سال آینده نظام رو حضرت آقا تبیین می فرماین. این مسئله خیلی مهمیه. هر کس که این نامه رو نخونده باید حتما این نامه رو بخونه، گوش نداده حتما گوش بده. اگر که بیشتر از ارادت زبانی به حضرت آقا ما ارادت داریم، به عنوان ولی و امام خودمون قبولشون داریم، حتما باید از محتوای این بیانیه و این منشور مطلع باشیم. خود سایت حضرت آقا هم که معمولا خلاصه میکنن این مطالب رو، خیلی خوب دستبندی شده، کوتاه. یعنی شما 10 دقیقه وقت بگذارید، 5 دقیقه وقت بگذارید، کل این مطالب رو میتونید خلاصش رو ببینید. لازم هست هر فرد انقلابی حتما این نامه رو مطالعه بکنه، و حتی هر فرد ضد انقلاب اگر میخواد تکلیف خودش رو بدونه و زحمت بی خود به خودش نده، اون هم باید این رو حتما مطالعه بکنه. این که به عنوان یک واجب سیاسی برای خودتون حتما فرض بدونید. حرف و حدیث هم در رابطه با این که چرا این پیام در چنین شرایطی صادر شد زیاد هست. من فقط عرض بکنم اینقدر وضعیت جامعه ما وضعیت پر از ابهام و پر از یأس و ناامیدی و دلسردی بود که هنوز اونهایی که رایحه روح بخش این بیانات و این نوشته ها بهشون نخورده هنوز تو همون حال و هوا هستن، اینقدر این فضای تاریک و مبهمی بود و برای ما فضا رو اینچنین ترسیم کرده بودن اتفاقات و حوادثی که توی سالهای گذشته افتاده تا الان مردم رو دل سرد کرده نسبت به بعضی از مسائل، اونها رو تو تحلیلها دچار خبط و خطا کرده، گاهی حق از باطل نمیتونن تشخیص بدن، متوجه گاهی نیستن که کجا وایسادن، مسئله چیه، نظام اسلامی موفق بوده نبوده، قضیه بالاخره چی هست. این بیانات حضرت آقا، این مطالب حضرت آقا همه این غبارها رو شست، همه این تاریکیها رو کنار زد و نور امید رو درخشش داد در جان و دل همه کسانی که اهل توجهند، اهل ایمانند، اهل شک به حق نیستند. و کسی هم اگر اهل شک هم باشه با استدلالهایی که پشت این بیانات هست به وضوح میتونه شک خودش رو برطرف بکنه. اینا تعریف و تمجید از این متن نیست که حضرت آقا فرمودن و ما موظفیم که این بحث رو حتما مباحثه بکنیم. وضعیت معیشتی کشور، برخوردهای مسئولین، وضعیت فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، مسائل مختلفی که روزمره خودمونم باش برخورد میکنیم، یعنی خودمون گله داریم که آقا چرا وضعیت فرهنگی اینجوریه، وضعیت اجتماعی اینجوریه، اقتصادی سیاسی فلان چرا اینجوری شده. حالا بچه حزب الله یا یه جور مثلا بعضن که قوت ایمان ندارن دل سرد میشن، یه عده که تحلیل خوبی ندارن از اوضاع، عمیق نیستن، دل سرد میشن. بعضی تحلیل معکوس میکنن، از عقاید قبلی خودشون بر میگردن، میگن آقا این انقلاب هم اون انقلاب نبود، همه چی خراب شد دیگه، اوضاع درست بشون نیست، مملکت و نظام به یه سمت دیگری رفته، به انحراف رفته و از این دست حرف ها. این بیانات، این متن و پیام حضرت آقا دیگه حجت رو بر همه تمام کرد. ما اگر حضرت آقا رو به عنوان ولی فقیه، یعنی جانشین امام عصر روان و فداه قبول داریم، به عنوان کسی که شرعاً اطاعت او بر ما واجب هست، اعتقاد به فهم ایشون و بصیرت ایشون و عدالت ایشون داریم و از طرف دیگه کارشناس بودن ایشون، دانشمند بودن ایشون، با تجربه بودن ایشون، فرهیخته بودن ایشون، به اعتراف بزرگترین شخصیت‌های سیاسی دنیا در ملاقات با ایشون که تعابیر بی‌نظیری در مورد ایشون داشتن، از این جهت هم محاسبه بکنید، این تحلیل‌ها نمیتونه تحلیل‌های ضعیفی باشه. حرف‌های جدی است. یک تبیین واقعاً زلال و شیشه‌ای ارائه کردن از همه مسائل که شما از هر بعدی نگاه میکنی به مسئله بیرونش و داخلش رو میتونی ببینی. انقلاب اسلامی رو اینطوری تبیین کردن، تو چه خبره، بیرون چه خبره، واقعیت ها چیه، آیا اون چیزی که بیرون هست تو هم هست، اینجوری تبیین فرمودن به صورت حقیقی. نکته دیگه این که خطاب این نامه جالبه، به مسئولین نیست مستقیم، خطاب این نامه به امت هست. عمدن کلمه امت رو به کار میبرم، ملت رو نمیگم، دقیق تر حرف میزنم. امت واژه قرآنیه. امت یعنی مجموعه انسانهایی که حول عقیده شون گرد امامشون جمع شدن. خطاب حضرت آقا به امت هست و در میان امت به ویژه به جوانان. این دوره خیلی ویژه است و این معنا داره که پیام رو چرا به مردم دادن. ظاهراً مردم پایکارن در انقلاب، مردم اهل ولایتن، مردم در صحنه هستن. حضرت آقا یه وقتی فرمودن بعضی از مسئولین در آزمون‌ها رفوزه شدن، مردم خلاصه جلوتر از مسئولان دارن حرکت میکنن در انقلاب اسلامی. پس این مردم قابل تکیه هستن. امام امت اعتماد کرده به این مردم، بار عظیم مرحله دوم انقلاب رو به دوش مردم و به ویژه به دوش جوانها گذاشته و دستور داده و اینا دستور هست. این دستورها باید توسط مردم و مخصوصا جوانها و به اقتضائش مسئولین هم باید به تکلیفشون در قبال این مسئله عمل کنن. پس تک تک شماها که اینجا نشستید، هممون و مخصوصا جوانترها دیگه مکلفن، شرعن مکلفن که به این مسائل توجه کنند و این فرمایشات رو جامعه عمل بپوشونن. یه بخشی اشاره به حضور این جوانهاست. جوانها ببینید، جنگ رو جوانها اداره کردن. قبل از انقلاب، در پیروزی انقلاب، جوانها نقش جدی داشتن. بالاخره این قوت حرکت نظام جوانها بودن. بعد در دوران دفاع مقدس، بعدش بعد از اون در صحنه‌های مختلف تا الان شما تو مدافعان حرم ببین، از این طرف تو فعالیت‌های سیاسی ببین، تو فعالیت‌های اجتماعی ببین، تو خدمت رسانی ببین، هر جا نگاه میکنی یه عده جوان دارن میدرخشن، جوان ها کارو انقلاب رو میبرن جلو. این جام دیگه بار رو حضرت آقا مستقیم گذاشتن روی دوش جوان ها. وضعیت کشور ما اینطوریست. ببینید ما الان در وضعیتی قرار داریم که هم درون کشور هم بیرون کشور، هم از نظر بین المللی باید خودمون رو تحلیل کنیم، هم از نظر داخلی. اجازه بدید که من به سرعت یه مطالبی رو بگم، واقعا هم عذرخواهی میکنم چون ما اصلا مجال نداریم، یعنی من فقط خواستم از نامه تعریف کنم، الان 20 دقیقه وقتم رفت، حالا دیگه بخوام بقیه نامه رو بگم که اصلا نمیشه. به سرعت من میخوام نکاتی رو عرض بکنم تا هر جاش برسیم. وضعیت بیرونی کشور، وضعیت درونی کشور. بالاخره این اتوبوس الان داره حرکت میکنه، این قطار انقلاب داره حرکت میکنه. توی این قطار چه خبره؟ بیرون این قطار چه خبره؟ به کدوم سمت داره حرکت میکنه و امثال هم. اینا رو ما باید متوجه باشیم. ببینید وقتی انقلاب اسلامی ظهور کرد که دنیا دو تا قطب قدرت بیشتر نداشت، شرق و غرب، سردمدار شرق شوروی اون وقت بود، روسیه الان، قطب دوم غرب سردمدارش آمریکا، شرق و غرب. انقلاب که ظهور کرد شعارش این شد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. هم شرق داره به بیراه میره، اینا هم استعمارگرن، هم غرب. یه چیز دیگه ای ما میگیم، حکومت توحیدی، علمش رو بلند کردیم، قیام کردیم، انقلاب پیروز شد. حالا وسط این دولبه قیچی یعنی نظام شرق و غرب این جمهوری اسلامی شکل گرفته. آیا این دولبه قیچی توانست این انقلاب رو از هم جدا بکنه و مندرس بکنه یا نه؟ آیا ما از کارهای افتادیم؟ ما 40 سال الان گذشته از انقلابمون، آیا بالاخره به اهدافمون رسیدیم نرسیدیم؟ بیرون چه خبر؟ تو چه خبر؟ دوستان حتما برید این سرفصل ها رو روش کار کنید، خواهشن برید کار کنید، چون هر کدوم از شما باید جواب داشته باشید، اول برای خودتون بعد برای دیگران. خب قطب شرق فرو ریخت، کسی باورش نمیشد. شوروی ابرقدرت که در مقابل آمریکا ایستاده و اصلا کسی آدم حساب نمیکنه، این فرو بریزه. امام یه نامه ای نوشتن اواخر عمرشون به گورباچوف رئیس جمهور روسیه. نامه رو با یه هیئت خیلی ویژه‌ای، یه مجموعه خیلی ویژه‌ای، آیت الله جوادی آملی و خانم دباغ و یکی دو نفر دیگه از بزرگان، اینا رو فرستادن، رفتن، نامه تحویل شد و نامه دعوت به اسلام، دعوت به توحید. در نامه‌شون امام می‌نویسن که صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیست، چون کمونیست بود دیگه روسیه، صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیست به گوش می‌رسد. بعد ادامه‌اش فرمودن که از این پس کمونیست را باید در موزه‌های تاریخ جستجو کرد. به رهبر یکی از دو ابرقدرت جهان یه همسایه کوچولو اینور نامه زده و اینطور مطالبی دارد میفرماد. یه چند وقت بعدم فروپاشی شد شوروی و دید چه بلایی سرش اومد، از اول قدرتی افتاد، آمریکا شد یک کتازه. پس نظام اسلامی اولین ابرقدرت رو در مقابل خودش از پیش پای خودش برداشت با یه دونه نامه، همونطور که وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه نامه نوشتن به خسرو پرویز و اون نامه رو پاره کرد، اعتنا نکرد، حکومتش متلاشی شد. گورباچوف هم اعتنا نکرد به نامه امام و متلاشی شد، سقوط کرد. تاریخش خوندنی است. بعد از اون ما بودیم آمریکا، غرب، که ما رو رها نکرد، اطراف ما رو ناامن کرد، درگیر شد، چه و امروز شما میبینید رفقا غرب هم در گرداب و چالش گرفتاری های خودش الان اسیر شده. الان آمریکا 22 تریلیون دلار بدهکاره. این رقم قابل پرداخت نیست. قطع و یقین اقتصاد آمریکا سقوط خواهد کرد، یعنی امکان نداره بتونه جبران بکنه. اونایی که اهل بررسی و اطلاعات و آمار هستن، کارشناسان میگن امکان نداره آمریکا بتونه این بدهی‌هاش رو پرداخت بکنه. آمریکا سقوط میکنه و حتما از بین رفتنیست. این که اصلا تردیدی درش نیست. نهضت وال استریت تو آمریکا رو دیدی چند سال پیش شروع شد؟ یعنی تو خودش الان دوچار یک اضمحلاله. قیام 99% علیه 1%، 1% حاکم بر 99%، 1% سرمایه‌دار حاکم بر 99% زیر دست فقیر. آماری که هست، اطلاعات روشنی که هست، نه ادعا، در مورد آمریکا اثبات میکنه رسما، یعنی پای تخته میشه بنویسه اثبات کنی که آمریکا در چند سال آینده سقوط میکنه. فرانسه این طرف مهد دموکراسی، تاریخش رو حتما برید مطالعه بفرمایید. اینا مختصره ها، خیلی وقت نمیخواد بذارید. یه ذره مطالعه بکنید، 10 دقیقه وقت بذارید، میفهمید چه خبر بوده تو فرانسه. کل غرب فخرش به فرانسه بوده به خاطر دموکراسیش و اون انقلاب کبیر فرانسه. در مهد دموکراسی غرب الان این جلیقه زردها وارونه کردن ماجرای دموکراسی رو. ادعای دموکراسی غرب باطل شد. همین جلیقه زردها الان به آلمان داره کشیده میشه. آلمان هم داره ملتهب میشه. کم کم دامنش کل اروپا رو خواهد گرفت. وقتی آقا میفرمان که اسرائیل 20 چند سال آینده رو نخواهد دید، چند سال پیش آقا فرمودن دامنه این اغتشاشات به غرب خواهد رسید، به زودی به کشورهای اروپایی خواهد رسید. اینا رو ببین، این سخنرانی ها رو که شما گوش بدید میفهمید آقا کیه. عربستان یه قدرتی بود که آمریکا روش حساب میکرد، الان دچار تزلزل شده. یه عده مثلا جوون بی تجربه، به قول خودشون گاو شیرده، اینا الان اومدن اینجا تو دست و پای اینا، شب اینو برمیدارن صبح اونو میذارن داخلشون. این شاهزاده ها درگیری هست، اصلا ثبات نداره. اختلافات ببین، اشتباهات سیاسی رو ببین، قتل هایی که مرتکب میشن، عواطف اجتماعیشون داره علیهشون جوشش میکنه، تظاهراتی که راه افتاده. عربستان خبرها نبود توش، دیکتاتوری محض بود. این تزلزل در عربستان. عراق ملک تلق آمریکایی‌ها بود، دست صدام بود، الان دست کی؟ دست جمهوری اسلامیه. الان ما راحت میریم کربلا و برمیگردیم. عراق دست ماست. افغانستان مجبور شدن از افغانستان خارج بشن، براشون هزینه و خسارت داره که تو افغانستان بمونن. از عراق رفتن، از افغانستان رفتن. اسرائیل 2 بار درگیر شده با حزب الله لبنان، یه مجموعه کوچیکی در اون زاهیه نتونسته جمعشون کنه، شکست خورده. روز سرسن نصرالله یه شوخی میکنه با نتانیاهو، میگه ما الان قرار از رو دیوارا موشک بزنیم، میرن توری میزنن بالای دیواراشون شب تا صبح. آقا اینجوری وضعیت. الان مقاومتی که اینها میخواستن در هم بشکنن، مقاومت جمهوری اسلامی، نیروی مقاومت بود، سپاه، بسیج، نیروی مقاومت بود، میخواستن بشکنن. الان دامنش رفته تو پاکستان شدن زینبیون، رفته تو افغانستان شدن فاطمیون، رفته تو عراق همون بسیج شده هشت و شبی، اون طرف حزب الله لبنان،
اون طرف یمنی ها، جریان مقاومت گوشه گوشه دنیا سر بلند کرده، الان اینا نمیدونن چه کار کنن. عربستان با این همه ادعاش چقدر داره بمبارون میکنه و بمبارون کرد، له و لورده کرد، این مردم تسلیم شدن، تموم شد، مردمش برگ درخت میخوردن وایستادن. مردم هنوزم که هنوز با این مشکلات وایستادن. ما کجاییم؟ ما قاسم سلیمانی، ما یه دفعه میبینی خبرش میاد داره رو تپه‌های جنوب لبنان داره حرکت میکنه، چند متری این اسرائیلی ها. اون طرف نگاه میکنی تو عراقی هست، این طرف نگاه میکنی تو سوریه هست، همه جا در اختیار ماست. خب اینا چیه؟ اینا جمهوری اسلامیه؟ اینا انقلابه؟ اگر انقلاب قدرتمند نبود میتونست چه این حرکت هایی بکنه؟ میتونست چه این فتح و فتوحاتی داشته باشه بیرون؟ بیست میلیون، پونزه میلیون، بیست میلیون، بیست و پنج میلیون شیعه کجا؟ توی قلب مستعمره انگلیس و آمریکا، تو آفریقا، نیجریه. 20 میلیون شیعه رو شیخ زکزاکی درست کرده، فقط یه نفر. الان ما 20 میلیون آدم اونجا داریم. اتفاقات بزرگی افتاده. ببینید اینا رو آقا، روسیه با این ابرقدرتیش و ادعاش که پوتین با این غرورش اومدن کنار جمهوری اسلامی وایساده علیه آمریکایی‌ها. ما یک ابرقدرت دنیا رو مزمحل کردیم، الان اردیمش کنار خودمون، همکار ماست در نبرد با آمریکایی‌ها. اینا چیه؟ اینا چیه؟ اینا و خیلی حرف‌های دیگه، خیلی چیزای دیگه. ما فتح الفتوح کردیم، انقلاب معجزه کرده، خون این شهدا معجزه کرده. خب بعد داخل کشور، حالا داخل رو میخوایم بررسی کنیم. داخل دو روی سکه داره، یه بخش اتفاقاتی که افتاده، خدماتی که انجام شده، یه بخش خیانتهایی که انجام شده. داخل کشور دست قواست و خصوصا دست دولته. بی پرده بهتون بگم، در 39 سال گذشته همه دولت هایی که اومدن تقریبا با اغماز که الان توضیح خواهم داد، حالا 16 سال دولت دست کسانی بوده که با رهبری همراه بودن، اونم با ملاحظه عرض میکنم. ما بخیش دست جریانی بوده که یا برانداز بوده، علیه ولایت فقیه رسما اعلام میکردن که ما اگه بیایم میبنیم همه چه میزنیم، ریشه رو میکنیم، یا اینکه مخالف بوده به این معنی که تبعیت نداشته. یه دولت شهید رجایی بود، بعد دو دوره‌ای که حضرت آقا رئیس جمهور بودن، اون دو دوره‌ای که آقا رئیس جمهور بودن چون نخست وزیری بود، رئیس جمهور کاری نبود، نخست وزیر مدیر کشور بود. عملاً اون دو دوره هم شما بگیرید جز دوره‌ای که حضرت آقا اصلا با میرحسین نمیتونستن کار بکنن و از امام خواستن که ایشون نباشه که کشور کاراش پیش بره، چون ایشون از همون اول هم مشکل داشت میرحسین موسوی. بعد امام دیگه به مصالحی امر کردن که ایشون باشه، ایشون مون. دو دوره هم که آقا رئیسشون بودن هرچی خودشون تلاش کردن، ولی این کسانی که کشور در اختیارشون بود کارشکنی میکردن. برید تاریخ میرحسین موسوی رو بخونید خواهشن. این هم که از این دوره. پس من عملا میگم این دو دوره هم ما با مشکل مواجه بودیم. بعد که جنگ تمام شد، آقای هاشمی رفسنجانی اومد روی کار که هاشمی رو دیگه همه میدونن ایشون پایه انحراف نظام رو گذاشت در همه زمینه ها، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی مخصوصا. اینا رو هم مطالعه بفرمایید خواهشن. بعد از ایشون آقای خاتمی اومد و آقای خاتمی هم که اصلا دیگه چهرهش و جایگاهش مشخص بود، اومده بود برای اصلاحات، یعنی جمهوری اسلامی رو اصلاح کنه، کلن اصلاحش کنه و نظام جامعه مدنی رو مطرح کرد. و چه هزینه هایی ما دادیم به واسطه ایشون برای نظام، کل جریان هسته‌ای و پدر مملکت در اومد از زمان ایشون کلید خورد. مجلس هم در اختیارشون بود، اینا هر کدوم دوره هایی که اومدن یه دوره مجلس هم در اختیارشون بوده. ایشون که رفت آقای احمدی نژاد اومد. احمدی نژاد دوره اولش بسیار خوب بود، دوره دومش زاویه پیدا کرد، همراهی با رهبری خیلی کمتر بود. اتفاقات مهم در 4 سال اولش افتاد، 4 سال دومش ما درخششی نمیبینیم خیلی، ولی خب نهایتا بگیم این 2 دوره هم من باشم میگم یه دوره، خالص نگاه بکنم میگم یه دوره. تایش چقدر میمونه؟ از 39 سال شما جمع جور کن، 9 سالش دست نیروهای انقلاب بوده، 30 سالش دست اونوریا بوده. آقا 30 سال مملکت در اختیار جریانی بوده که با ولایت همراه نبوده، زاویه داشته یا برانداز بوده، گوش نمیداده به حرفها، سیاسی کاری میکرده، بازی در میورده، شعارش مردم بوده، برای مردم کار اساسی نمیکرده. با وجود این مسائل، با وجود این مشکلات، این کشور به اینجا رسیده که یک ایران ویران تبدیل شده به این وضعیتی که الان شما میبینید. خدماتی که به مردم تو شهرها تو روستاها رسیده، ما بقیه مشکلاتی که می در امر معیشت که هی اول دولتشون مینداختن گردن دولت قبلی، بعد دیدن که نشد، الان آخر دولت میذارن گردن آمریکا. این بازیایی است که دارن سر مردم در میاریم. اینم وضعیتی که داخل کشور داریم. خب مردم هم باید خودشون اصلاح کنن. رئیس جمهور دیگه، رئیس جمهور مردم میارن، کسی که نمیاره که. ببین این تنوع این رئیس جمهورها، اتفاقا اینجوری محاسبه کنی 39 سال 9 سالش دست این وریا بوده، 30 سالش دست اون وریا بوده، چجوری هی میگن نمیتونن نذاشتن کاری بکنن، انتخابات تقلب شده، فلان شده. این که وضعیت مملکت ماست. رهبری هم با همه دولت ها ساخته، به همه شون هم کمک کرده. این وضعیت مملکت ماست. ما خیلی تو این مملکت پیشرفت کردیم، ضعف های جدی هم داریم. ضعف اگه داریم مال جریان معاند و براندازی است که در قالب های مختلف حاکم میشه، با رهبری هماهنگ نیست، دنبال سیاسی کاری است، دنبال پیاده کردن اهداف دشمنان هست. این وضعیت ماست. وگرنه هم وضعیت اقتصاد و دولت میتونه درست بکنه، ارز میتونه درست بکنه، معیشت مردم میتونه درست بکنه. عمدن درست نمیکنن. تمام. حالا این حرف من زدم یا زنده ام یا نیستم، بعدن بیاد ببینید یه سال دیگه، 2 سال دیگه قضیه چی میشه. عمدن بوده یا نبوده. اونایی که کارشناسن داد دارن میزنن، راه حل ها رو دارن میگن، ولی راه حل ها رو کسی گوش نمیده. در این حال با این همه فشار، فشارهای خارجی، تحریم های خارجی، عوامل داخلی دشمنان ما که عملگری اونا رو میکردن، در این حال ما الان در علم و تکنولوژی جز 10 کشور جهانیم، 10 کشور اول. ما در بعضی از بخش‌ها جز 5 کشور جهانیم. ما در قدرت نظامی جز 7 کشور برتر بزرگ جهان. به کجاها رسیدیم ما؟ خب این یه نگاهی از این طرف و اون چه که عقب موندگی است مال کمکاری ها و سستی ها و خیانت هایی است که انجام شده. بعد اینجا آقای مطالب میفرمایند که 7 سرفصل میدن که میفرمایند ما این مشکلاتمونه، برای مشکلات راهکار میدن، یعنی راهکار چیه؟ این که از این بعد میفرمایند ما دیگه وقت اون رسیده که حرکت کنیم به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی، تمدن بزرگ اسلامی و مهیا شدن برای ظهور، چون ما باید بستر و سفره این تمدن رو پهن کنیم امام زمان بیاد، و اگر ما این کارو نکنیم در ظهور تأخیر خواهد شد. ما رسالت داریم مقدمات ظهور رو فراهم کنیم، این به شهادت تاریخ، به شهادت روایات، به شهادت اولیاء الهی، ایران مقدم ساز ظهوره و مقدمه ظهور فراهم کردن مقدمات تمدن نوین اسلامی است. که اینا رو آقا میفرمایند که ما باید یک سری کارا رو انجام بدیم، میفرمایند جدی عقبیم، ما رو عقب نگه داشتن، عقب نگه داشتن تاریخی یه بخشیش، یه بخشیش هم عقب نگه داشتنی که از اول انقلاب تا حالا دشمن کار کرده توی این مملکت ما نرسیم به اون نقطه ها. حالا اونا چیه؟ اونا رو من سریع عرض بکنم. یه صلوات بفرستیم. خب خیلی از بحثا رو گذر کردم که چون وقت نبود. یه بخش تو حوزه علم پژوهشه. میفرمایند ما تو حوزه علم و پژوهش باید به سرعت پیشرفت کنیم تا مقدمات اون تمدن رو فراهم کنیم. ببینید بحث علم اینه که علم امروز قدرته. علم قدرته. العلم سلطانون. علم سلطنت میاره، سلطه میاره. اگه میخواهیم در دنیا حکومت داشته باشیم، سرمون بالا باشه، زیر دست نباشیم، باید قدرت علمی پیدا کنیم. قدرت علمی هم باید به قله های علم برسیم، نه به دامنه هاش برسیم. باید به قله های علم برسیم. و پیامبر این وعده رو دادن که اگر دانش در ستاره ثریا باشد، هر آینه مردانی از ایران به آن دست پیدا خواهند کرد. پس این وعده هم به ما داده شده. فقط عزم ها باید جزم بشه. بچه ها باید درس بخونن، طلبه ها باید درس بخونن، دانشجوها باید درس بخونن، رشته هایی که انتخاب میکنن باید درست درمون باشه، نگاهشون به درآمد و پول نباشه، قله ها رو هدف بگیرن، قله هایی که سبب تمدن سازی میشه، علومی که ما رو به اون هدف بزرگ تمدن سازی میرسه. این لازمش اینه که شما حلقه های مباحثه درست بکنید، بشینید طلبه ها و دانشجوها و دانش آموزا دوره هم دیگه بگیم اون قله ها چیه، اونایی که آقا فرمودن چیه، دونه دونه هدف گذاری بکنیم. بعد رشته تو عوض بکنی، بکن مسیر زندگی تو، بعد تغییر بدی، تغییر بده. این یک رسالت به عهده ما گذاشته شده. قصه نگفتن شب باش بخوابیم. مسئله علم بسیار مهمه. اسلام، الاسلام یعلو ولای اولا علیه، اسلام بالاست، بالاتر از اسلام هم چیزی نیست. مسلمان ها باید بالا باشن، باید عزیز باشن، دانشمندترین دانشمندان باید ایرانی ها باشن و مسلمان ها باشن. ما باید به این قله ها برسیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ اسلام حتی در عبادت و اهل تقوا فرموده وجعلنا للمتقین اماما. تو باید بر اهل تقوا امام بشی، انقدر با تقوا بشی از همه با تقوا ها با تقوا تر بشی. تو علم از همه باید به اعلم برسی، به اعلمیت باید برسی. تو دنیا اگه میخوای مرجع باشی باید به اعلمیت علمی برسی. نمیشه نشست و نشخوار غربی ها رو استفاده کرد و پیشرفت کرد. پس دستور بل جوان ها رو باید چی کار بکنن؟ دخترها پسرها باید چی کار بکنن؟ اولا ما باید نظام آموزشیمون رو اصلاح بکنیم. این که بحث مسئولینه. ما جوونا که الان مسئولیتی نداریم باید چیکار بکنیم؟ ما جوونا باید اولا که بیانات آقا رو نسب العین خودمون قرار بدیم. خانم ها تو تحصیلاتشون اشتباه نکنن. علوم انسانی، دانش تربیتی، اون چیزی که برای خانم ها خوبه. نهایتاً به ضرورت پزشکی. ضرورت ها رو پیدا کنن، خانم ها برن تو اونها. ولی اون چیزی که اساس جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، بنیانش خانواده است، و خانواده باید یک خانواده فرهیخته باشه. تحصیلات باید در راستای ارتقاء نظام خانواده باشه برای خانم ها. و حوزه علوم انسانی اسلامی، اونهایی که مرتبط هست و نیاز هست خانم ها درش حضور داشته باشن، و پزشکی اون بخش هایی که لازم هست خانم ها درش باشن. ببین ما اصلا نظام فکریمون عوض شده، فقط کجا پول و درآمد بیشتره بریم اونور. الان خانم میره مهندس ساختمون میشه، خب به تو چه مهندس ساختمون میشی؟ به چه دردت میخوره؟ کلا نظام فکری ما رو عوض کردن. وقتی شد هدف پول، دیگه زن و مرد نداره، هر جا که پول بیشتر شما برو اونجا. خب پسرها باید برن به سمت تخصصی کردن مهارت‌ها و فنون، دانشی کردن فعالیت‌ها و مشاغل. تحصیلاتشون در همه حوزه‌های اجتماعی ما نیاز داریم آقایون، به صورت تخصصی. این نحوه درس خوندن تخصصی نیست، یه مدرکی سنبل میشه بعد طرف میره سر کار اصلا بلد نیست، بعد مجبوره با پارتی بازی بره سر کار. یعنی حتی تحصیلاتمون هم خیلی وقتها تحصیلات به درد بخوری نیست با این نظام آموزشی که ما داریم. تمام شماها، تک تک جوونها، دخترها و پسرها، و مخصوصا آقا پسرها، آقایون، خانمها کمتر، باید خیز بردارن برای 10 سال آینده و 20 سال آینده به اقتضای سنشون، که مسندهای قدرت رو در جمهوری اسلامی به دست بگیرن. چند نفر ما از این جمعی که شنبه شب اینجا میشینیم مدیر در آینده خواهیم داشت، مدیر در نهادهای مختلف، بعد بخش‌های مختلف اجتماع. اگر نداریم فاتحه نظام بخونید. ما نمیتونیم تمدن بزرگ رو و مقدمات ظهور رو فراهم کنیم. کارها باید بیفته دست بچه‌های حزب اللهی، هیئتی امام حسینی با سواد، که وقتی در ادارش مینشینه اداره رو به سبک اسلام اداره کنه، به سبک امام زمان اداره کنه، به سبک امیرالمومنین اداره کنه. در تمام سطوح تا مشاغل و کارهای عملیاتی و یدی، همش باید در دست جوانهایی باشه که مؤمنند و تخصص پیدا کردن در همون کار خودشون. و هیچ کاری نیست که تخصص نخواد، هیچ کاری. من گاهی بچه های هیئت هم گفتم آقا اون دوستانی که عزیزی که چوپر دستشون میگیرن تو هیئت وای میسن خادمن، تخصص لازم داره این نحوه برخورد با دیگران، حتی پذیرایی معمولی که چای میدن مردم، چای دادن کار کمیه، همین هم تخصص خودشو میخواد. کار بلد نیستی دست نگیر، برو یاد بگیر بعد بیا کارو انجام بده. پس علم، دانش، خانم ها تکلیف خودشون رو روشن کنن، دخترها، پسرها تکلیف خودشون رو روشن کنن، تحول در حوزه‌های مختلف اجتماعی. دومین بحثی که آقا اشاره کردن بحث معنویت و اخلاقه. خب وقت من تمومه، حالا ببینم چقدرشو میگم برسم بگم. معنویت و اخلاق، این چون خیلی مهمه آوردم جلوتر بگم. معنویت و اخلاق، معنویت و اخلاق، حضرت آقا میفرمان اون چیزیست که اگر انسان از مسائل مادی برخوردار هم باشه اما معنویت و اخلاق نداشته باشه، زندگیش تبدیل به جهنم میشه. ماها رو برعکس تربیت کردن، گفتن آقا پول داشته باش خوبه، اسلام میگه دین داشته باش خوبه، ما میگیم پول داشته باش خوبه. آقا واقعا ما بد تربیت شدیم، ما واقعا ما منحرفیم. ما شما نگاه نکن پای منبر یه جوری دیگه فکر میکنی، وقتی خواستی دخترتو عروس کنی، پسرتو داماد کنی، اون موقع اون چی کاری؟ به چی معتقدی؟ وقتی انتخاب رشته ببین چی در نظر میگیری؟ وقتی انتخاب شغل ببین چی در نظر میگیری؟ تو هر چیزی اون موقع ببین چه جوری فکر میکنی و عمل میکنی. معنویت، اخلاق، دو تا نکته داره.
یکی آرامش داریم، یکی آسایش. آسایش مال تنه، پول و تخت خواب و ماشین و اینا، اینا این چیزا باشه، تن در آسایشه. البته آسایش هم به سبک اسلامیش هم اینجوری نیست، چون آسایش زیادی تنپروری میاره، تنپروری هم برای جسم خوب نیست. لذا دست دادن به قناعت، قناعت کنی سالم میمونی. اینم از این بریم کنار. یکم آرامش، آرامش که با پول به دست نمیاد، با ماشین به دست نمیاد. انقدر آدم ها امکانات دارن، پول دارن، آرامش ندارن. آرامش با اخلاقه، با معنویته. میفرمان چیه؟ معنویت رو میفرمان اشاره میکنن به بعضیش، اخلاص، ایثار، توکل، ایمان. اینا رو داشته باشی درونت آرامه. آرامش میخوای؟ به این چیزا باید بپردازی. ما تو جلسه‌های هیئت سعی میکنیم این بخش رو تبیین کنیم با روایات، با مسائل، این بخش رو تبیین کنیم، اون معرفت نفس رو اینجاها پیدا بکنیم. مبارزه با رذایل اخلاقی، اینا معنویت میاره. اخلاق چیه؟ اخلاق بیشتر منظورشون رفتاره. خیرخواهی، گذشت کردن، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس، اینا اینه که عملیه. بلند شو جاتو بده به اون بزرگتر. بلند شو این برو به فقیر دیدی سری بهش بده. اصلا برو فقیر پیدا کن، بهش رسیدگی بکن. دروغ نگو به هیچ وجه. خب؟ و امثال این اینا پیاده بشه تو وجود ما. اینا رو آقا میفرمان معنویت و اخلاق. این اگر نباشه مقدمات ظهور امام زمان فراهم نمیشه. تمدن بزرگ اسلامی بر پایه دروغ و فریب و تن پروری و بد اخلاقی و اینها ساخته شدنی نیست. ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. برنامه معنوی داری برای خودت یا نداری؟ یه بخشی از برنامه معنوی توجه به ابزار معنویت سازه. ابزار معنویت ساز مسجده، هیئته، اعتکافه، سفرهای زیارتیه، مشهد، کربلا، مزار شهدا و امثال هم. اینا معنویت سازه. اگه با اینا رابطت قطعه، شما خیلی ابزار رو از دست دادی، نمیتونی راحت با معنویت اونس بگیری. اینا باید جز برنامه های زندگی آدم باشه. مسجد میری نمیری؟ اهل هیئت و روزه هستی نیستی؟ چقدر هستی؟ برنامه ریزی کن براش، برنامه ریزی جدی. اینا باید درونی بشه، باید نهادینه بشه، باید دفترچه داشته باشی، باید بنویسی، باید بری سراغ استاد، باید همدیگه رو تواصل بالحق و تواصل بالصبر، موازه همدیگه باشیم، بحث معنویت و اخلاق رو به همدیگه کمک کنیم. باید درونی بشه، باید درونی بشه. اگه درونی نشه فایده ای نداره. آقا میفرمان ما نمیتونیم تمدن رو بسازیم. اخلاق باید درونی بشه. این هم از این بحث عبور بکنیم. اقتصاد میفرمان هدف نیست، ولی وسیله ایست که بدون این وسیله ما نمیتونیم به اهدافمون برسیم. بالاخره مذهبی ها متدینین مخصوصا، حتی این برای همه است، ولی خطاب جوان هاست، سعی بکنید خودتون از فقر نجات بدید. این که ما مشکلات معیشتی داریم، یه بخشیش برمیگرده به بد فکر کردن در مسئله شغل و معیشت. اسلام به کار اهمیت میده، نه به پول. ما به پول اهمیت میدیم، نه به کار. در اسلام کار اصله، نه پول و درآمد. بعد برای در بین کارها، کارهای مولد در اسلام اصله. الان جامعه ما چجوری؟ همه برن کارمند میشن، پشت میز راحت میشنن، یه حقوق آب باریکه‌ای، این آب باریکه رو که همه حفظی بلدی، پدر مادرها میگن آب باریکه، این اصلا با فکر اسلامی نمیخونه. مشاغل مولد، اینا روش کلی میشه حرف زد. مشاغل خانگی باید راه انداخت، دوره‌های کارآفرینی باید راه انداخت، تعاونی‌ها رو باید تقویت کرد، روش‌های جدید کسب و کار رو باید یاد گرفت، روش‌های جدید کسب و کار حقیقی، کسب و کار در فضای مجازی، اینا رو بچه‌های هیئتی و مسجدی و حزب اللهی باید برن یاد بگیرن، مسئله‌اش هم یاد بگیرن، تو گناه معصیتش نیفتن. وقتی تو متدین که اهل احکام شرعی هستی نمیری، دنبال استخدام جایی هستی که مثلا راحت باشی، معلومه بازار میفته دست کسای دیگه. اون وقت تو هر چی میخوای برو نماز بخون، اقتصاد دست کسای دیگه است که ایمان به خدا و اهل بیت و
ارزش ها ندارن، البته بعضیشون نه همشون. بعد تو حوزه مختلف بچهای مذهبی ورود کنن، بعد اونایی که توانایی دارن دست بقیه رو بگیرن، و اگر قوت نباشه قوت نیست، قوت هم نباشه قبل علا خدمتی که جوارحی تعطیله. قوت، قوت، معنویت، روی این باید کار کرد. مسئولین هم موظفن هم فضای معنوی و فرهنگی رو، اینا رو آقا میفرمان، فضا زمینه های رشد اخلاقی رو هم برای مردم و جوان ها فراهم کنن، هم زمینه های رشد اقتصادی رو. اینا از اون حکایت هاییست دیگه. وقتم تمام دیگه، بقیهش بماند. عدالت مبارزه با فساد بود، عزت ملی و روابط خارجی بود، استقلال و آزادی بود، سبک زندگی بود. اینا چیزاییست که آقا در موردش فرمودن. خواهش میکنم دستتون رو میبوسم برید مطالعه کنید، اینا رو مباحثه کنید. خواهش میکنم مباحثه کنید، گرده میکنید دور هم دیگه، اینا رو مباحثه کنید با هم. آدم نمیتونه نگه، چون ببینید ما یه وضعیتی داریم که الان تو جامعهمون به جای اینکه زمینه مسئولین ما متاسفانه زمینه رشد معنوی نسل جوان ما رو فراهم کنن و مردم رو، زمینه فساد اونها رو دارن فراهم میکنن. من نمیدونم چی کار دارن میکنن، کی مسئوله، کی رئیسه. اول به خود آقای رئیس جمهور ما انتقاد داریم که این حرفا و کاراش تو حوزه فرهنگ چه فجایعی به بار آورده، تو حوزه اخلاق چه فجایعی به بار آورده. اما اولش اومد گفت جهنم بهشت شما به ما ربطی نداره. حکومتی که جهنم بهشت مردم کار نداشته باشه، حکومت حکومت اسلامی نیست. حکومت ما که حکومت اسلامیه، شما اسلامی فکر نمی کنی. ولی رهبر ما که داره می فرماد ما جهنم بهشت، چندی مرتبه هم اشاره کردن جهنمی ها تو این بیانیشون، جهنمی ها نمی گذارن جوان های ما برن به سمت بهشت. این جهنمی ها رو باید سر رو برداشت. زمینه های انحراف چقدر فراهم شده، حالا فضای مجازی که شما میبینید، توزه اخلاق اجتماعی شما میبینید، فرهنگ عمومی دارید میبینید، تو کسب و کار و تجارت دارید میبینید، سمت و سوی اخلاق به سمت اخلاق سکولار و غربگرایی محض داره حرکت میکنه. الان شما دیدید دیگه تو این فضا چی میشه که تو سواحل هرمزگان میان کشف حجاب میکنن، برهنه زن و مرد ایرانی مشروب میخورن و میرقصن. دولت چه غلطی میکنه؟ چی کار دارن میکنن؟ کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ چی باید جلوی اینا رو بگیره؟ به قول پروین انتصامی میگه محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، میگه که اون سربازه نصف شب خلاصی مستی گرمش، گفت چیکارت میکنم چیکارت میکنم، آخرش گفت میبرم خونه قاضی. اونم گفت که قاضی از کجا، در خانه خمار نیست. مسئولی که بچه هاشون رو میگیرن با دخترای مردم و نوامیس و خبراشو داری میبینی و خونه های آنچنانی زندگی های آنچنانی، میخوام میان جلوی اینا رو بگیرن. البته همه مسئولان هم اینجوری نیستن، ولی متاسفانه یه عده که الان سوار کار هستن اینجوریه. کی باید اینا رو جمع بکنه؟ این ناراحتی ها رو خب باید به کی گفت؟ کلاس های آموزش رقص تو همین یزد داره برگزار میشه، فضاهای ورزش مختلط خانوادگی را انداختن، سالن میدن خانوادگی برن والیبال بازی کنن، فوتبال بازی کنن. میشه تو یزد دارالعباده خانم آقا مسئول شده، رأی گرفته از این مردم، رفته نشسته اونجا دم به دقیقه تو اینستاگرامش نمیدونم استوریای رقص میذاره، استوریای اینا میخوان چیکار کنن؟ یه چیزی امروزی که از عزیزان گفتن، من واقعا یعنی یه ساعتی که اصلا کلن تعطیل بودم دیگه، حالا حرف که زیاد داریم میشنویم بر اون بر. تو مسجد جامع یزد، زیر گنبد مسجد جامع دیروز یه خانومی 20 دقیقه نیم ساعت آواز میخونده، همه هم دورش جمع بودن فیلم برداری میکردن. آقا مسجد خانه خدا مگه فتاوای مراجع ازام نیست؟ اولا توریستای خارجی اینا کافرن، حالا یا کافر کتابی هن یا غیر کتابی، برای به احتیاط هم باشه جایز نیست اینا میرن تو مسجد، توقف میکنن یه ساعت تو مسجد، محل نماز، تو محراب مسجد با کفش، که ما میخوایم پول در بیاریم از سجدگاه مؤمنینی که 800 سال نماز خوندن تو این مسجد. همین بغل ما میراث فرهنگیه. میراث فرهنگی چیکار داره میکنه؟ فرمانداری یزد چیکار داره میکنه؟ اوقاف یزد چیکار داره میکنه؟ خونه خدا صاحب نداره؟ فقط پولشو باید بکشیم؟ اون از لیدراتون که میارید دخترای بزرگ کرده آرایش کرده که آبروی یزدی از جماعت رو ببرن. حرفایی هم که میزنن حرفای درست درمونی نیست. واقعا تاریخ اینجا رو و معماری اونجا رو به حقش ادا نمیکنن و نمیگن. این که از اون، این که از رفتن آدمهای ناپاک، رفتن کفار تو مسجد، آوازم بخونن. حالا اونی که آواز میخونده کاش کافر بود، مسلمونه، تهرونی بوده. هیچ کس توی این شهر متولی این مسائل نیست. چند قدمی مسجد جامع مگه حوزلمیه نیست؟ همه خوابی، من دارم منبرمو میرم، اون کلاسشو میره، اون مغازهشو میره، شما مسجدتو میری، همه خوبیم، همه صلی اللهیم. کسی حرفی نمیزنه. کی درد دین داره؟ من درد عبامو دارم، من خودمو میگم، من درد منبرمو دارم، تو درد کارتو داری. یارو میگه تو ادارم نمیدونی چه خبره. آقا نگی من گفتم. باشه نمیگم. هیچ کسی چی نمیگه. این فضاییست که ما توی شهرمون داریم. این کوی نوردی هایی که دختر و پسر میرن شب تا صبح فحشا مرتکب میشن، در همین یزد داره اتفاق میفته. نه از مسجدش، نه از کویرش. زنهایی که توی خیابون، همین دیروز پروز عکسشو فیلمشو به من نشون داد یکی از دوستان، که دو سه تا زن سر برهنه تو خیابون یزد دارن حرکت میکنن، هدفمند برنامه‌ریزی شده. کسی هم چیزی نمیگه. من و تو هم دیگه چیزی نمیگیم. هست دیگه. ترکیه چشم مگه؟ نهایتش ترکیه. ترکیه نرفتی؟ چند سال دیگه اینجا میشه ترکیه. من و تو که روزمونو میخونیم، گریه‌مونو میکنیم. ابو عبدالله الحسین ان شاء الله قیامت دستمون گیره نجاتمون میده، به همین خیال باش. بقیه مسئولین هم که سرشون تو لاک خودشونو، زندگی لاکچری خودشونه و نمیدونم اینجوریان. دارید میبینید دیگه فضای مجازی همه چی رو آورده. متدینی ما چیکار میکنن؟ تو قوم بنی اسرائیل عذاب نازل شد 60-40. یادم نیست حالا 60ش بود یا 40، بالاخره یه بخششون بود اینا اهل منکر بودن، یه بخششون عابد بودن. بعد خدا عذاب نازل کرد، دم همه رو زد. گفتن خدا چرا همه رو زدی؟ اینا نصفشون خوب بودن. خطاب شد حرف نمی زدن. بعد هر بلایی نازل بشه این بلا سر همه میاد. اینم بهش دقت کنید. عرضم تمام. ببخشید درد دل زیاده و نمیتونیم هم حرفمونو بزنیم، اون چیزی که میخوایم بگیم. یه عکس العملی هم بالاخره ما از دوستان پامیمریا ببینیم. نمیشه که فقط من اینجا داد بزنم یا حرف بزنم بعد این حرف همجوری بخوره به در و دیوار، بعد بخوره صورت خودم. بعدم میان به من میگن آقا تو فقط بالا منبر این حرفا میزنی، داد و بیداد میکنی، فقط تو معترضی ظاهرا. نه همه معترضن ولی حرفی نمیزنیم. آخریش هم فرمودن که سبک زندگی، سبک زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها رو ببینید، ایام وفات این بانوی بزرگوار، اخلاق این بانو رو ببینید، اخلاق معنویت که آقا فرمودن تو سبک زندگیش چقدر اثر میذاره. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام فاطمه کلابیه ایشون رو به عقد خودشون در آوردن، ازدواج کردن، حالا این که این دختر چه دختری بود و داستانهاش رو میدونید خیلیاتونو، حزام پدرش چه شخصیتی بود، مادر این خانم چه شخصیتی بود، خود این خانم فاضله بود، با سواد بود، اهل تفسیر قرآن بود، شاعره بود، شخصیت خیلی خاصی داشت خانم فاطمه ام البنین. ازدواج کرد با امیرالمومنین علیه السلام. شنیدید وقتی که وارد خانه امیرالمومنین شد، اون روز حسنین تب داشتن. ببینید سبک زندگی آدم رو اخلاق و معنویت آدم تعیین میکنه. نگو من عروسم، من تازه عروسم، من که حالا باید یکی بره. مثلا سری رفت تو خونه امیرالمومنین، اول که شنیدید اجازه گرفت از حضرت زینب سلام الله علیها، بچه 4 ساله 5 ساله اجازه گرفت اومد وارد خونه شد، دید حسنین مریضن، تب دارن، سری چادرشو گذاشت کنار رفت رسیدگی به بچه های حضرت زهرا. فضیلت رو ببین، اخلاق رو ببین، مدل زندگی رو ببین، مدل اهل استکبار زندگی نمی کنه، قیافه نمی گیره. خب مثل یک کنیز، نه مادر، واقعا اینجوریه، تاریخ شهادت میده، چون به خودش اجازه نمیداد حضرت فاطمه ام البنین که بخواد بچه ها بهش بگن مادر. البته ابو عبدالله حسین، امام حسن، حضرت زینب، زینب بنت مسلم، اینا همه میگفتن مادر بهشون، اینا هم کانون ادبن، بهشون میگفتن مادر، ولی ایشون پسندش نبود بهش بگن مادر. نه پسندش نبود بهش بگن مادر، حتی پسندش نبود بهش بگن فاطمه. یه روز اومد خونه امیرالمومنین علیه السلام، دید خیلی غمگینه، داره گریه میکنه. بیبی جان چیه، چی شده؟ عرض کرد که اگر میشه اسم فاطمه رو از روی من بردارید. این که خیلی خوبه، اسم دختر پیغمبر هم نام با دختر پیغمبری، فخر همه این اسمشون فاطمه باشه، تو میخوای اسمتو عوض کنی؟ چرا؟ عرض میکنه که تا شما صدا میزنید منو فاطمه، خادمه ها صدا میزنن فاطمه، من نگاه میکنم بچه های فاطمه یه حالی میشن. مدل تربیتی رو ببین، از اسمش هم میگذره، برای اینکه غبار غم به دل اینها ننشینه، هم برای اینکه بچه های فاطمه هن، بچه های پیغمبر هن، هم برای اینکه کودکن، هنوز سن و سالی ندارن. امیرالمومنین مرحبا میگن به ایشون به خاطر این معرفتش. بعد میفرمان که من اسم تو رو که عوض نمی کنم، ولی یک کنیه به تو میدم، این کنیه مشهورتر از اسمت میشه، تو رو از این به بعد صدا میکنم ام البنین، مادر پسرها. نمیدونم کسی رو قبل از این بوده اینطوری بهش لقب بدن، قبل از اینکه صاحب پسر بشه. این از اعجازاته، امیرالمومنین از غیب خبر میده، میگه از حالا تو ام البنین باش. همه میگن ام البنین یعنی چی؟ این که هنوز بچه ای نداره، مادر پسران. داستان امیرالمومنین تعریف میکنن که خدا به تو 4 تا پسر میده، خودش هم قبل از ازدواجش بیبی خواب دیده بوده که قبل از اینکه امیرالمومنین بیان خواستگاریش، خواب میبینه که
سه تا ستاره از آسمان شب جدا شدن، اومدن تو دامنش قرار گرفتن. ماه از آسمان جدا شد، اومد تو دامنش. به مادرش تعریف میکرد، مادر تعبیر این خواب چیه؟ مادر ایشون هم فاضله بودن، به ایشون میفرمودن که عزیزم تعبیر این خواب اینه که خدا 4 تا پسر به تو میده، یکی از یکی درخشنده تر، یکیشون از همشون بزرگتر و درخشنده تر، مثل ماه میمونه. اینو مادر بهش میگه. امیرالمومنین هم کدو میدن، ام البنین. بعد خدا عباس رو میده به خانم. بچه ها حواستون باشه یه داستان بگم باش گریه کنیم قشنگ دلمون بره تو روزه. این خانم خیلی غریبه، اگه رفتید مدینه پشت دیوار قبرش، پشت دیوار قبرش نمیذارن بری کنار قبرش. امشب صاحب جلسه‌مون آقا ابوالفضل عباسه، برای مادرش گریه کنی آقا امشب حتما یه عنایتی به ما میکنه. خدا عباس رو داد به فاطمه ام البنین. بچه زیبا مثل ماه داره میدرخشه، مادرم که دیگه عاطفه مادری، ولی اخلاق و معنویت ببین چی کار میکنه، رفتارها رو عوض میکنه. اخلاق و معنویت، عشق به بچه ها، چون پیغمبر فرمود مؤمن کسیست که من را بیشتر از خودش و بچه های من را بیشتر از بچه های خودش دوست داشته باشد. این مؤمنه. همه جا زنای مدینه هو انداختن که خب دیگه حالا این تا حالا هم که اینقدر این کارا رو میکرد برای بچه های پیغمبر، چون خودش مادر نشده بود و بچه نداشت و این، حالا که دیگه بچه اومده سرش بچهش گرم دیگه نمیتونه مثل قبل. فکر کنم فاطمه ام البنین مثل بقیه است، مثل بقیه زناست. مهمونی داد، همه زنای همسایه اومده بودن دیدن بچه. صدا زد، حسنین اومدن تو اتاق نشستن. بلند شد جلو کل این جمعیتی که نشسته بودن، قنداقه عباسشو برداشت، دور این بچه ها میگشت. یعنی بچه‌م قربون بچه های فاطمه، خودم قربون بچه های فاطمه. عباس که داشت بزرگ میشد هی در گوش عباس میگفت که ببین یه وقت فکر نکنی تو برادری با حسین، او مادرش فاطمه بوده، مادر تو منم، من کنیز فاطمه، تو هم کنیزاده میشی، کنیزاده باید غلامی کنه. کاری کرده بود ابوالفضل، از دور وای میستاد سلام میداد به ابی عبدالله. تا کربلا هم همین بود، قد عباس بلنده، برای اینکه امام حسین خجالت نده یه وقت جلو دیگران یه وقت مقایسه نکنن، قدش بلندتر از ابی عبدالله بود. با فاصله وای میستاد، اجازه میگرفت، حرف میزد. ابی عبدالله میفرمودن بیا کنارم بشین. عباس اینه. قدیمی ترا اینا از ما شنیدن، بذارید الان بگم، بعضی جوان تران و جوان ها نشدیدن. یه روز امیرالمومنین علیه السلام مشق شمشیر میکرد با عباس، خودش به عباس یاد میداد شمشیر زنی رو. نوشتن که یه خورده با هم که کار کردن، عباس هم که زرنگ زود یاد میگیره، فرز بوده و اینها، یه خورده که زدن، بابا دید، امیرالمومنین دید که مهارت داره عباس تو شمشیر زنی، گفت خب بابا جون بیا. حالا فاطمه ام البنین هم داره تماشا میکنه، یکی از دستاتو میخوام ببندم، یه دستی شمشیر بزنم. یکی از دستای عباس رو میبنده، یه دستی میجنگه، از زیر تیغ بابا در میره. یه خورده دیگه که میگذره، امیرالمومنین فرمان عباس جان بیا حالا میخوام یه کار دیگه بکنی، من 2 تا دستاتو ببندم ببینم تو میتونی از زیر شمشیر من در بری. فاطمه ام البنین دلش میلرزه، چی میشه حالا بچه‌م، چرا داره این کارا رو میکنه امیرالمومنین؟ السلام علیکم. ایها العبد الصالح المطيع لله ذل رسولك ذل أمير المؤمنين ذل الحسن والحسين أشهد أنك قتلت مظلوما جلا بری محرمش تو صحن دل رو باش کنار زنیش بریم ناله بزنیم یه جمله دیگه بگم و فیض و واگذار کنم سینه بزنیم و گریه کنیم آیا 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 علامه یه علی رو صدا زدن گفتن قبر عباس رو آب احاطه کرده سنگ های اطراف و آجر های اطراف آسیب دیده اگر بشه شما بیاید برای تعمیر قبر علامه آمدن همه با غسل با وضو کنار این قبر دور قبرم داره آب طواف میکنه هنوزم همینطوره آب دور قبر عباس طواف میکنه مسیر آب از طرف حرم ابی عبدالله میاد دور قبر برمیگرده به سمت قبر ابی عبدالله علامه اومد استاد بنا و معمار اومد عده‌ای جمع شدن همه آماده یه وقت این استاد کار اومد کنار علامه گفت یه چیزی خیلی ذهن منو مشغول کرده چرا قبر عباس انقدر کوچکه ما که شنیده بودیم قامت عباس بلند بوده چرا انقدر قبر کوچکه گفتن علامه امامه از سر برداشت شروع کرد گریه کردن امشب اگه کار داریم بین این مادر و پسر هر کدومشون قسم بدی کارت را بیفته خیلی هاتون اومدید گفتید خیلی ها گرفتارن امشب عباس که دست نداره به تعبیر خودمون با نگاش گره هامونو وا میکنه گفت آقا من که چیزی نگفتم علامه صدا زد مگه نمیدونیم بدن عباس و اربن اربا کردن قطع قطع کردن جوری که قطعات این بدن رو زین العابدین اینطوری تونست تو قبر بگذاره من قبر عباس کوچک من هر جا نشستی صدا تو حبس نکن تو سینت اگه کار داری ناله بزن با همه وجودت فریاد بزن صدا بزن بگو یا بلفر یا بلفر یا بلفر ناله بزن یا حسین